الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شیخ وارد شدن در تبیین سائر عقود و ایقاعات. در مورد در واقع اجاره و اینها، اجاره و نکاح و اینها که علاوه بر اعلام رضایت و انشاء رضایت چیز دیگه ای هم درشون شرط بود، انشاء باید علی نحو خاص می بود، نپذیرفتن که بشه تقدیم رو درست کرد. در مورد رحم ابتدا گفتن که میشه گفت تقدیم درسته از این جهت که رحم صرفا یک انشاء رضایته و انشاء رضایت به تنهایی میتونه مترقب باشه و میتونه نباشه. بعد فهمودن که نه، چون در رحم هم تقید رضایت به این عنوان خاص مأخوذه، یعنی علا ان یکون انشاء رهن از جانب کسی دیگه ایز این قبول باید به وجود بیاد، پس نمیشه مقدم بشه. حالا میخوان در مورد هبه و قرض و صلح هم یه تحقیقی کنن. میگن در مورد هبه و قرض، در مورد هبه و قرض، چون هبه و قرض صرفا یه انشاء رضایته و توش تقیدی وجود نداره، اگر کسی بتونه این رو از ادله هبه و قرض احراز کنه که صرفا انشاء رضایته و از اون طرف هم خود صیغه مقید نیست به تأخر، چون قبلا خوندیم صیغه اگر رضی تو یا قبل تو باشه تو خود این ماده تأخر وجود داره، پس اگر هبه و قرض ذاتشون صرفا یه انشاء رضایته و تو صیغه‌شون هم تقیدی وجود نداره، لا یبعد که تقدمش رو جائز بدونیم. اما در مورد صلح، خاطر شریف شما باشه اول کتاب البیع خدمت شما عرض کردم صلح مثل جنسه و انواعی تحتشه، صلح مثل یک جنسیه و انواعی تحتشه، مثل سایر معاملات نیست که افرادی فقط تحتشه. لذا صلحی داریم که اثر بیع داره، صلحی داریم که اثر ابراء داره، صلحی داریم که اثر هبه داره، صلحی داریم که اثر اجاره میتونه داشته باشه و الی آخر. شیخ میگه که در مورد صلح، اگر صلحای ما از اون صلحایی بود که مثل فائده ابراء و اسقاط داشته باشه یا مثل هبه باشه، که اونا چه خاصیتی توشون هست، شیخ میگه اگر از اونها باشد یک و ما در اونها صرفا یک اعلام رضایت و انشاء رضایت رو کافی بدونیم، دو و صیغه صلح هم اجازه بده، سه، در اینها میتونیم جواز تقدیم رو قبول کنیم. پس اگر از این دست باشد یک و در اینها ما صیغمون هم اجازه بده، در اینها ما اولا اصل رضایت رو فقط کافی بدونیم و صیغه هم اجازه بده، میتونیم تقدیم رو قبول کنیم. ولو در آخر شیخ میگن چون صیغه صلح ظاهرا به اجماع فقها فقط رضیت و قبلتوه، به خاطر قبلتو نتونیم تقدیم رو تو اینها بپذیریم. اگر هم کسی صیغه رو تونست آزاد کنه، نه اشکالی نداره. اما صلح هایی که صلح معاوضی هست، یعنی مثل بیعه، مثل اجاره است، شیخ در مورد یه تحقیقی رو میگه. تحقیق اینه، ببینید، عنایت کنید، ما اگه خاطرتون باشه در خود حقیقت بیع یه تحلیلی کردیم موقعی که داشتیم اشتریتو رو تحلیل میکردیم، گفتیم حقیقت بیع در واقع از دو طرف یک تملیک و یک تملکه. حقیقت بیع ذاتن دو تملیک و دو تملک، هر طرف یه تملیک یه تملک، لکن وقتی ماده بین یاد و صیغه میشه به تو، ظاهرش اینه که اصالتن فعل ای انشاء تملیکه و فرعش تملک. وقتی صیغه میشه اشتری تو، ظاهرش اینه که فعل اصلی این آدم انشاء تملکه و فرعش میشه انشاء تملیک. اما در صلح، نه دیگه این فرعیت هم وجود نداره، این فرعیت هم وجود نداره، لذا هر کدوم که مقدم بشه و صالح تو کرو بگه او میشه موجب، و طرف مقابل اگر سیقش باید قبل تو یا رضی تو باشه، به شرط اینکه باید سیقه قبول توی صلح تحقیق کنیم، اگه گفتیم اجماع داریم یا دلیل معتبر داریم که فقط سیقه قبول قبل تو، از قبل توش میفهمیم که این قبول، و اگه یه اجماع رو قبول نکردیم و گفتیم اونم میتونه سیقش صالح تو باشه دیگه فرق موجب و قابل به تقدیم و تأخیر فقط، و الا فرق ماهوی تو فعلشون وجود نداره. اینم تحقیق شیخ در مورد صلح. پس آقا ما اجاره و نکاح رو تحقیق کردیم، بعد هم رهن رو گفتیم، بعد هم هبه و قرض رو گفتیم، الانم صلح رو بیان کردیم، و در پایان ماجرا شیخ دوباره برمیگره یه جنبندی از کل بحث گذشته ارائه میده. این جنبندی فرقی با این حرفهایی که به صورت تجزیه‌ای گفتیم داره، انگار که شیخ تو جنبندی دیگه به نتیجه نهایی میرسه، نتیجه هم غیر از این تحقیقاته، اون یه فرق کوچولویی داره که اونم عرض میکنم انشاءالله. حالا همین قدر بخونیم، کجا رسیدیم تو عبارت؟ رحم رو تمام کردیم و تحقیق خوندیم تو ره؟ خیلی خوب. و کذا القولو فلهبته و القرض. این کذا رو بهترین چیزی که میشه زد، زد به ضابطه بحث قبل، یعنی همون ضابطه اینجا هم پیاده میشه که ضابطه چی بود؟ اگر یک جایی انشاء فقط انشاء رضایت بود میتونست مترقب باشه، میتونست محقق باشه، لکن اگر یه جایی رضایت ما مقید به عنوان خاص بود یا محسس به حصه خاصی بود مثل رن، اونجا نتونیم تقدم رو بپذیریم. خود این ضابطه، چون الان بعدش شکم دعوا داریم تو عبارت بزنیم به یکم عبارت روونتر میشه. و کذا القول فی الهبه و القرض، این نزنیمش الزاما به خود قول، قول که عدم جواز یا جواز باشه، دعوا کنیم الان قول جواز بوده قبلش مشاله زا بشه جواز یا عدم جواز، نه کذا با همون ضابطه. و کذا القول فی الهبه و القرض فانه لا يحصل، حالا هبه و قرض چجوریه؟ لا يحصل من انشاء القبول فيهما التزام بشيء، چون در اینها التزامی نیست، صرفا رضایته. و انما يحصل به این انشاء قبول الرضا به فعل الموجب فقط. خب وقتی فقط فعل موجب وجود داره و نحوها، ببینید این دست انداز مال اینه، این اگه نحوها باشه یعنی هم میخوره به هبه، هم میخوره به قد، هم میتونه میخوره به قبلیها که مثلا قبلترش چی بوده؟ رهن بوده، در حال که ما تو رهن آخرش و تحقیق قائل شدیم به عدم جواز، در مورد هبه و سر الان قائل شدیم به جواز. پس و کذا نمیتونه به قول قبلی بخوره که عدم جواز در او دوتاست، چون اینجا میخوایم قائل به جواز بشیم، اما ضابطه واحده بینشون. اگه نحوه هما باشه میتونه بخوره به هبه و قرض. خب چی؟ قبول المصالحه. مصالحه هم همینطوره، البته نه هر مصالحه. کدوم مصالحه؟ مصالحه ای که المتضمنه للاسقاط، گفت صالح تو که علی اسقاط حقی، ها؟ اون هم گفت قبل تو. عبد تملیک به غیر عوض، صلحی که فایدهش هبه است، صالح تو که علی هازشه، اون هم گفت قبل تو. عوض نداره که، ذکر عوض هم توش نمیشه، فایدهش هبه است. شیخ میگه اگر ما تو این دوتا هم تونستیم بگیم قبول فقط اصل رضایته، اشکالی نداره، ولی حالا وقت تحقیق میاد جلوتر میگیم مشکلمون ماده است، یعنی اون ماده قبولی که تو قبل تو میاد، ولی اگه این ماده هم نباشه دیگه مشکلی توش وجود نداره. و هم جانه دو طرفه، کلا میگیم دو طرف هست، میگه قبل تو، نه 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 نه، قبلا گفته بودم صلح مثل جنس انواع متعددی تحتش صلح همه فائده و عقود رو میتونه داشته باشه. چرا نمیسازه؟ شما اعطا میکنه اونم میگه من قبول کردم ازت، فقط فرقش اینه که این لازمه، اون هبه جائزه. و اما المصالحه المشتمله على المعاوضه، صلحی که نه واقعا همینی باشه که شما الان گفتی توش معاوضه ای باشه، واقعا اعطاء و قبولی باشه، داد و ستد باشه واقعا. فلما کان، اول تحقیقش، این تحقیق نظیر و تحقیق اشتراکی توی که در مورد بی گفتیم، فلما کان ابتداء الالتزام بها جائزا من طرفه، یعنی هیچ اصل و فرعی دیگه اینجا وجود نداره، هر طرفی میتونه صلح شروع بشه. و کان نسبتها، نسبت المعاوضه الیهما الی الطرفین علی وجه سواء، ولیس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مقایرا للالتزام الحاصل من آخر. التزام یکی یه رنگ بیشتری نسبت به التزام دیگری نداره. کان، پس دیگه اینجا موجب و قابل یک تفاوت ماهوی نداره. کان الباد اومنهما موجبه، چرا موجب؟ لصدق الموجب علی لغتا و عرفا، انشاء رو داره انجام میده، ایجاب رو داره انجام میده. ثم لما عقد الاجماع علی توقف العقد علل قبول، سل نیست الا اینکه قبول توش باشه، که بعدا همین دعوایی بود که در مورد صیغه بی الان تحقیق کردیم، یه بار صیغه بی رضی تو قبل تو، یه بار صیغه بی اشتری تو، یه بار صیغه بی ابتع تو، اونجا هم در مورد صلح هم همین تحقیق در مورد ایجاب و قبولش داریم. ثم لما عقد الاجماع علی توقف العقد علی القبول لازم ان يكون الالتزام الحاصل من الاخر بلفظ قبول، نه باید خود لفظش هم چی باشه؟ قبول باشه. تحقیق باید باشه دعواییه ها، این خیلی دعوایی اجماعی نیست. شیخ داره فعلا یه نظر رو اونا به عنوان اصل موضوع میگه، چون الان ما وارد بابش نشدیم. از لو قال ایزن صالحتو کان ایجاب آخر، اگه اونم بخواد بگه صالحتو که اینم چی یه ایجاب دیگری، پس او باید بگه حتما چی؟ قبل تو. فیلزم ترکیب العقد من ایجابه، اگه اونم بگه صالح تو که اون موقع دو تا ایجاب داری، فایده ای نداره، پس اون طرف مقابل به حتما بگه قبل تو، بگه رضی تو. پس آقا هر کی اول بود بگه صالح تو، هر کی دوم بود بگه قبل تو یا رضی تو، با این دلیلی که گفتیم، هم اجماع گفتیم هم به یه معنا یه استدلال خلفی هم کردیم، گفتیم طبع فعل نفر دوم با قبل تو سازگاره، با صیغه دیگری سازگار نیست، در عین اینکه اجماع هم داریم، پس بگه قبل تو. خب تمام شد آقا. حالا و تحقق من جمیع ذلك، با این توضیحاتی که الان گفتیم از این لما کان ابتدا تا الان تا آخر، ان تقدیم القبول فی الصلح ایضا غیر جائزه، حتی تو قسم دو قسم قبل ها، دو قسم قبل چی بود؟ اسقاط هبه. اسقاط و هبه درسته که ماهیتش اجازه میدهد، الان صیغه دستمونه بست. ان تقدیم القبول فی الصلح ایضا، صلح کلش نه فقط قسم دو از صلح، نه حتی قسم قبلی که فائده ابراء و هبه داشت غیر جائزه. چرا؟ از لا قبول فی الصلح به غیر لفظ قبل تو و رضی تو، فقد عرفت ان قبل تو رضی تو مع تقدیم لا يدل على انشاء لنقل العوض فی الحال، انشاء نمیتونه باشه، میتونه وعده علل انشاء باشه، اما خودش انشاء نیست. همون تحقیقی که تو اولین دست سیقه سیاق گفتیم که قبل توره. فتحصل الان آقای حسینی عزیز بود آقا گفتن و کذا زار بزنیم به ضابطه بحث قبل نه به قول، چون الان دو بار قولا عوض شد، یه بار تو هبه و قرض گفتیم قولش شد جواز، در حالی که رهن قبلی عدم جواز بود، دوباره اومدیم تو صلح دستی اولو دادیم جواز، دستی دوم شد عدم جواز، بعد دوباره تو بعد تحقیقش به خاطر صیغه شد عدم جواز. لذا همون بهتر، همون بعد کل این عبارت ها هم که الان آوردیم یه کذا بیشتر توش ذکر نشده، کذا دوباره استیرافا تکرار نشده در مورد صلح، لذا همون اول کذای بالا دستو بزنیم به ضابط البحث السابق، بگیم کذا یعنی به همون ملاک حرفای قبل، اینجا هم داریم فتوا میدیم، یعنی توش دیگه فرع دیگری ملاک دیگری وجود نداره، ملاک بحث قبلم دو تا ملاک بود، یک ماهیت معامله اصل انشاء و انشاء رضایت باشه یا چیز زائل، دو صیغه اجازه بدهد که عبارت رمون بشه، یه دست بشه. و الا اگر جور دیگه معرکه مجبوریم به عبارت اشکالاتی بگیریم. تمام شد آقا. فتلخص مما ذکرنا. آقا عنایت کنید، عنایت کنید. تو این فتلخص شیخ دوباره یک کمکی ممکنه عبارتاش با بحث قبل جمع فرق کنه، سعی میکنیم جورشون کنیم با هم تا میتونیم دست انداز کم بشه. شیخ چهار قسم درست میکنه. الان شیخ میخواد آخرین نظر نهایی رو در مورد حقیقت قبول و جواز تقدیم قبول نهایی کنه. عنایت کن. شیخ میگه که آقا یا اینکه در قبول اصل رضایت به علاوه یه شیء زائدیه یا صرفا اصل رضایت، یا اصل رضایت به علاوه یه چیز دیگه است. مثل چی؟ مثل برید رضایت به انشاء علا ان یکون عوضن عن الاخر. یادتونه تو تحقیق بحر العلوم اینو گفتیم، آخرین بحثی که کردیم در مورد کی بود؟ در مورد رحم بود. گفتیم رحم درسته که اصل رضایت، اما مقیدن به حیثیت الارتهانه، رضایت به این امره، باز حس بندیش کرد. شیخ میگه که آقوله که اصل رضایت به علاوه یه خصوصیتیه، باز خودش دو حالت داره. یا این که افعال مثل همه، هم موجب هم قابل، مثلا تحقیقی که در مورد کی انجام دادیم؟ صوتی. یا این که افعال متغایره، مثل کی؟ مثل بیع، که یکی بیعه یکی اشتراه. اینجا هم که اصل رضایته، اینجا هم که اصل رضایته، یا این که اصل رضایته به علاوه یه حیثیتی مثل متابعه است. متابعه یعنی چی؟ یعنی پذیرش این حیث خاص. مثل کی الان؟ مثل رحم. رحم اصل رضا بود، اما رضایت به این حیث خاص، پذیرش این حیثیت ارتهام. یا این است که، یا این است که نه، هیچ لا به شرط از حیث متابعه، خودش فقط رضایته. مثل کی؟ فرض کنی مثل هبه، که الان اگر تو هبه به این نتیجه رسیدیم، مثل قرضه که به این نتیجه رسیدیم. البته شیخ قید آخر دوباره ذکر نمی کنه. قید آخر کلی هر چیه؟ کلش صیغه اجازه بدهد، یه همونیه که آقای رؤوف بنا یادت موقعی که قبل تو شروع کرد گفتم این حرفایی که داره میزنه ظاهرش ثبوتی و ماهیت قبوله، اما در واقع مقیدن به حیث صیغه قبل توه، که بعد تو دعوا بحر العلوم معلوم شد داره فقط روی صیغه دعوا میکنه. تو اشتراکی تو گفت مشکل صیغه دیگه نداری، الان دوباره صیغه رو باید بگه نمیگه تو عبارت، یعنی همون عبارت همون دستاندازی که اون موقع داشت الان هم داره. جناب شیخ میگه آقا از بین این چیزایی که الان اینجا پای تابلو نوشتین، در این قسم و در این قسم، در این دوتا میشه تقدیم رو پذیرفت. هم در اشتراکی شیخ ظاهر امری بود که تقدیم رو خواست بپذیره، ولو آخر شیعاتون باشه اجماع دستشو بس، الان دوباره داره اجماع فرار میکنه، خارج میشه دوباره. شیخ میگه در مورد اشتراکی تو میشه پذیرفت، در مورد این دست هم میشه پذیرفت، اما در مورد این دوتا نمیشه پذیرفت. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. فتلخص مما ذکرنا، خلاصه بحث قبل، ان القبول فی العقود علی اقسام. قبول اقسامی داره، چهار قسم درست کردیم. لان القبول، آقا عدد بذارید، اما ان یکون، اینو یک بذار، ان یکون القبول التزاما به شیء من القابل، التزام به خصوصیتی است که نقل مال عنه، خب چیزی بپد، او زوجیت، لذا گفت نکاح، حتی گفت قبل تو، بعد حدام میگه قبل تو نکاح، قبل تو تزویج، گفت اجاره اگه بگه قبل تو، بعد بگه قبل تو
ملکیت منفعت را. و اما این لا یکون فیه در قبول سوی رضا بالایجاب، فقط قبول رضایت. دست تقسیم اولی رو داره میگه که پا تابلو نوشتن. ول اول یک بذار دوباره همون یک بالا، ان یکون التزاما به شیئه علا قسمه، خودش دو قسمه، لأن این میشه یک یک، درست شد؟ لأن الالتزام الحاصل من القابل اما ان یکون الالتزام نظیر الالتزام الحاصل من الموجب، فعلاشون یکیه، همسانه، کل مصالحه، این یک یک، او متغایرا، این دو از تقسیم از قسم یکه، یک دو بزن، کل اشترا. و از ثانی، حالا دور دو بالا بود، ثانی چی بود؟ فقط سه وارز بالایجا، همین ایزن علا قسمه، اینم دو قسمه، لأنه اما این قسم یک از دو، یعنی دو یک، ان یعتبر فیه عنوان المطابعه کل ارتهان مثل والاتهاب والاختراز. عجب، هبه و قرضم ملحق کرد به رهن، در حالی که تو عبارت خود هبه و قرض چیزی داله بر این که شیخ بخواد قائل به عدم جواز بشه وجود نداشت، گفت فقط صرف رضا بالایجاب، ببین یه فرقایی کرد، درست شد؟ حالا باید براش مثال پیدا کنیم، مثالش میشه چی؟ شیخ بعدن میگه، میگه مثل وکالته، مثل آریه است، اینا رو میشه مثال زد براش، مثل ودیعه است. و اما ای قسم دو دو، الا یثبت فیه اعتبار و ازید من الرضا بالایجاب کل وکالت و العاریت و شبه ما، گفتم اسم ودیعه مثلا دیگه، تو اینا تحسس وجود نداره، حیث خاص وجود نداره. فتقدیم القبول علی الایجاب، حالا اگه قبول بخوایم بر ایجاب مقدم کنیم، لا یکون الا فی القسم الثانی من کل من القسمین، قسم دو از هر دو تقسیم. گفتم یه فرقی که کردی دارم دوباره در مورد هبه و قرض نظرمون ظاهرا عوض شد. خب اما عبارت واضحه که شیخ جنبندیش چیه دیگه، بالاخره تو جنبندی نهایی دعوا وجود نداره، تو جمع بین حرفا ممکنه باشه، لکن اینجا دیگه واضحه. خب تمام شد. آقا آخرین فرع آیشه، حالا ملاک بای و مشتری چیه؟ بعضی ها همو اول کتاب البیت تحقیق کردن ملاک بای و مشتری رو، شیخ گفت که چون تعریفمون قوامش به بای و مشتری نیست، تحقیق بای و مشتری لازم نیست، کم فایده بود برامون. الان دیگه باید ملاکشه بگیم با توجه اینکه سیقم معلوم کردیم. شیخ میگه که آقا با توجه به حقیقت بی که ما، حقیقت بی که ما در جواب بحر العلوم گفتیم، گفتیم صرف اعلام بلکه رضایت حیث خاص بود، اون حیث خاص نقل و انتقال هر کسی که در سمت ناقل قرار گرفت، که میخواد نقل کنه شیعش رو به دیگری، یعنی تملیک کنه، بگید نقل، بگید تملیک، یادتون شیخ گفت نقل و تملیک یه معنا داره، دوتاش مرادفن. هر کس تو مقام تملیک قرار گرفتش بگو بایه، هر کس تو مقام انتقال و متملک قرار گرفت بشه مشتری. در این یکی تملیک اصله، در او یکی تملک اصله، در این اولیه تملک فرعه، در دومیه تملیک فرعه. ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البی للالتزام فی ایجاب البی اعتبارون عرفی، این تابع عرف شرعی هم نیست، خود عرف هم اینه میفهمه. فکل من التزم به نقل مالهی، هر کس ملتزم به نقل مال بشد، اما علا وجه العوضیت لمال آخر، مالش رو میخواد عوض دیگری قرار بده، یسمى مشتریا. و کل من نقل ماله علا ان یکون عوضه مالا من آخر، هر کس بخواد نقل مال بدهد بنابراین که یک عوضی رو در بر بگیره و پس بگیره، یسمى با عبارتی که هم دست انداز پیدا کرد عبارت واضح تر میکنه و به عبارت اخرى کل من ملک ماله غیره، هر کس تملیک کند مال خودش را به دیگری به عوض فهو البائع، و کل من ملک مال غیره به عوض ماله، کسی که بپذیرد مال دیگری رو در عوض مال خودش فهو المشتری. ملاک همون اصل و فرع افعاله، و الا میخواد طرف مقابل شه بگه بالاخره چهار تا فعل از هر دو نفر سر میزنه، چهار تا فعل دو تا ای بر دو تا او بر، و الا فکل منهما فل حقیقه، فل حقیقه یعنی فل معال، نه فل حقیقه یعنی ماهیت به اینا، فل حقیقه یعنی در نهایت مطاف، یملک ماله غیره به ازاء ماله غیره، به ازاء تملک ماله غیره، و یملک مال غیرهی به ازاء مال نفسه، مال غیر رو مالک میشه به ازای مال خودش که میفرسته، بالاخره هر دو فعل ازشون سر میزنه فعل معال، لکن یکی اصل یکی فر دیگریه. تمام شد. هازا تمام الکلام فی جواز تقدیم القبول علی ایجاب. بریم بحث بعدی موالات. آقای رو فرادیدی آقا میخواستیم ردشیم بریم جلوتر، اینم بحث داشت، یعنی عبارت های شیخ جمع کردنشون درد سرولو تو آسون ترین قسمت های بحث. خب بریم سراغ موالات. عنایت بفرمایید، جناب شیخ علی الله مقامه الشریف در مورد موالات، اول بریم موالات چیه؟ موالات چی آقا؟ فاصله نیفتادن بین ایجاب و قبول. ای واضح درست شد. شیخ اعظم میفرماید که موالات رو عدت من الفقها در عقود شرط کردنه، اصل اشتراطش شهرت محققی هم داره، کسی روش دعوایی نداره، اما دعوا تو صدق موالاته، چه اندازه با پشت سر هم باشن، پس تو اصل اشتراطش شهرت محققی داریم، کسی دعوا نداره، اما دعوا تو صدقشه، پشت سر هم آمدن چجور به چه ملاکی، یکی اینجا دعوا داریم، یکی هم این که شهید اول توی کتاب قواعد و فواید که قواعد فقهیه شهید اوله، شهید اول سعی کرده تو قواعد فقهیش هر قاعده ایو میگه اول ریشه اصلیشه پیدا کنه، بعد تطبیقشو بر سایر موارد در فقه تحقیق کنه، بعد در مورد موارد یه ریشه اصلی گفته و یه سری فروعات کثیر از عبادات و معاملات، شیخ اعظم اونجا با ایشون دعوا داره که اولا کی گفته ریشه اینه، ثانیا بعضی از این فروعی که خواستی بر این مترتب کنی فرعی مسئله نیستن. پس الان ما سه تا مطلب داریم، یک ما دلیل موالات، ما هو المایی الموالات، مطلب ما پشت سرم اومده، دلیلش چیه؟ شهرت محققه، رو این دوتا دعوایی نداریم، دعوای اصلی رو کیفیت پشت سرم و در صدق عنوان موالات، و بعدم دوتا دعوا با شهید اول، کی گفته ریشه اینه و کی گفته همه این فرو برش مترتب میشه. اول نسبت به دلیل، عبارت چینش منطقی نداره، شیخ در ضمن این که دعوای با شهید میکنه صدق عنوان موالات هم میگه، اما حالا ما آموزشش کنیم. خب خودشو پذیرفتیم، دلیلش هم پذیرفتیم، شهرت، اما حالا کی گفته ملاک صدق موالات چقدره؟ جناب شیخ اعظم میفهمد که آقا حقیقت موالات اگر بریم نگاه کنیم معناش اینه، در واقع بخوایم تحقیقش کنیم، یک امری که تدریجی الوجود شیئا فشیئا ایجاد میشه، یعنی یه امر اگه طرف مرکبه اگه طرف دفعتا واحدا محقق نمیشه، این امر مرکب، این سبب شرعی مرکب، این امتصال مرکب وقتی میخواد محقق بشه نباید بین اجزایش به قدری فاصله بیفته که یا سبب از سبب بودن بیفته، یا نه گاهی اوقات صدق عنوان روش مشکوک میشه. دوستان فرق دو تا رو بگیم، گفتم یا سبب از سبب بودن میفته یا صدق عنوان مشکوک میشه، فرق دو تا بگیم. آقای حسینی فرض کن شما قائل به اینکه صلات وضع للعام شده، اون موقع اگه بین اجزای صلات فاصله زیادی بیفته صدق عنوان صلات خراب نمیشه، صلات فاسده هم صلاته، لکن دیگه این امتصال تو، این فعل تو سبب حصول قرض و امتصال امر نیست. لذا دارم میگم یا بگو سبب از سبب بودن میفته، یا بگو صدق عنوان خراب میشه. در این موارد باید به قدری فاصله کم بشه که صدق عنوان درست بشه، یا سبب سببیتش تمام بشه. شیخ میگه حالا در ما نحن فی حرف جوری صادقه، قاعدش اینه چون عقد یه عنوان مرکب از فعل طرفینه، وقتی میگن عقد، عقد گره خوردنه از دو طرفه، بیع این نیست، حتی ممکنه تجارت این نباشه، عقد اینه، عقد از دو طرفه، فعل طرفینیه، اون موقع اگر قرار باشد که فاصله بین این دو فعل خیلی زیاد بشه، ممکنه کسی بگه دیگه صدق عنوان عقد وجود نداره، یا لا یحرز به این، فرض کن صدق هم نتونستیم ردش کنیم، اما لا یحرز که این فعل مع الفاصله سبب تام برای حصول اثره، یعنی معاوضه حاصل میشه. شیخ میگه این دلیلش، لذا با توجه به این ملاک، با توجه به حالا توضیح بدیم، با توجه به این ملاک توضیح بدیم، گاهی اوقات موالات فاصله خیلی کمی اختزا میکنه. مثل کجا؟ مثل که یک کسی داره حرف میزنه بین حروف یک کلمه، خیلی فاصله کم باید باشه، بین دو تا کلمه ممکنه یه تنفس اشکال نداشته باشه، اما بین دو تا جمله، حالا بین فعل دو نفر، باز فاصله ها بیشتر مورد ملاحظه واقع میشه. شیخ میگه این مدا صدق موالاته. پس موالات شرط هست، اما چجوریه؟ فی کل موردن با حسده. تمام شد، این از جهت فتوای شیخ اعظم. تمام، حالا میرم سراغ دعوای با شهید. البته این نتیجه نهایی شیخ در ضمن دعوای شهید گفت، حالا تو عبارت میبینیم. بریم سراغ دعوای با شهید اول. جناب شهید اول علی الله مقامه الشریف گفت آقا اول یوم که در این معاملات ما معاتات داشتیم تو باب موالات داشتیم، تو باب اقرار بود، تو باب اقرار بود. اقرار چه جور بود آقا؟ میگفتیم لک علی مثلا 50 درهم، تو پیش من 50 درهم داری، بعد میخواست استثناء کنه، میگفت الا 10. اگه این الا 10 شو با یه فاصله زیادی میگفت، همون 50 تا به ذمه‌اش مستقر میشد، اما اگه بلا فاصله پشت سرش میگفت، موقع میشد 40 درهم. تو تعقیب الاقرار به ما ینافی میگفتیم اگه متصل باشه نافذه، اما اگه متصل نبود جانم دیگه به درد نمیخوره. شهید اول گفته اول و یومن که موالات اومد اونجا بود. معلوم هم هست چرا شهید الان با تحقیقی که عشق گفتیم اینو گفته، چون اونجا اتصال کلامی من کلام نفر واحده که اثرگذاره، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ الان ما دو نفر، دو فعل دو نفر، اما اونجا فعل نفر واحده. شهید گفته او اول و یومنه، بعد گفت که آقا بعدهو یواشاش تو جاهای دیگه اومد، مثلا تو نکاح اومد، گفتن که آقا باید بین ایجاب و قبول فاصله ای نیفته که این قبول قبول همون ایجاب باشه. بعد میگه البته بعضیا گفتن آقا اگه بگد که مثلا بعد الایجاب زوج که میخواد قبول بکنه بگه با اجازه پدر مادر مثلا یا مثلا زوج میگه آن زوجه نه، چون زوجه که باید ایجاب کنه، بله، یا مثلا زوج بگه الحمدلله و صلات و علی رسول الله و آله و آله، او سنی بود نگو ما میگه قبل تو تزویج و نکاح، گفتن یه مقدار فاصله اشکالی نداره. بعد شهید گفته یکی دیگه از موارد موالات فوریت توبه مرتد، وجوب فوری داره. خب جناب شیخ اعظم جلوتر میاد میگه آقا این وجوب فوری، من دیگه میگمش چون الان تا گرمی وصلشون کنیم، و شیخ میگه آقا این وجوب فوری توبه چه ربطی به موالات داره؟ موالات قرار بوده این کلاما کنار هم قرار بگیرن. مرتد انکار ضروری دین کرده به یه فعلی، اصلا ممکنه قول هم لفظ هم نباش سخنرانی هم نکرده، بعد حالا باید توبه کنه فوراً، اون ربطی به موالات به این معنا ممکنه نداشته باشه. تحقیق باید بکنیم، نمیخوام الان لچ کنیم دعوا را بندازیم، همین الان تو بابش هم نیستیم، اما این واضح نیست ابتناعش بر این مسئله. شهید دوباره شهید اول مثال زده، گفته آقا سکوت در اثناء اذان که مبطل اذانه، به ما یعد و فصلن، یادتونه تو فقه گفتیم به ما یعد و فصلن عرفن اون مبطله، اینم یکی دیگه فروش. این خوبه تقریبا، این موالات، یعنی بعد اجزای اذان پشت سر هم قرار بگیرن. یکی دیگه از فروعی که گفته باز سکوت در اثناء قرائت در صلات، اگر معتنا بهش مبطله، باز اینم خوبه، یعنی باید اجزای قرائت کنار هم قرار بگیرن. یکی دیگه از مثالایی که زده گفته مأمومین در صلات جمعه اگر تا قبل از رکوع در واقع تکبیرت الاحرام نگن نماز جمعه باطله، بعد نقل میکنه از بعضیا که گفتن که نه اصلا تا قبل قرائت هم باید تکبیرت الاحرام بگن. درست شد؟ دوباره شیخ میگه که آقا این چه ربطی به موالات داره؟ واضح نیست که اینم از فروع مسئله معاتات باشه. تو شرح لومه چی خوندید آقا؟ گفت این از شروط چیه؟ این که باید زود تکبیرت الاحرام بگن، از شروط چیه؟ عدد نماز جمعه است. بعض گفتن پنج، بعض گفتن هفت نفر باشن تا نماز جمعه منعقد بشه. بعد میگه اگه تکبیرت الاحرام نبندن، فقط امام گفته باشه دو نفر، گفتن بقیه نشستن دارن دعوا میکنن با هم یا صحبت میکنه، عملا نماز جمعه به اون عدد حاصل نشده. پس این ممکنه موالات نباشه، ممکنه چی دیگه ای باشه. لذا شیخ میگه باز این واضح نیست، خفا داره که اینم از فروع مسئله موالات باشه. دیگه از موارد موالات شیخ شهید اول گفته بحث لغته، یادتونه میگفتیم که اعلام حولن، تعریف سنتن، یک سال بعد اعلام کنه، معرفی کنه شیء را، بعد قاعده میدادی به حیث که این اعلام سابقهیه، این باید صدق عرفی کنه. لذا شهید ثانی یادتون باشه چی میگفت، شهید اول چی میگفت، شهر لومه میگفت اوائل هر روز اعلام کنه، بعد یواش یواش کرد اینجور، هفته یه بار هم اشکالی نداره، باید صدق عرفیش درست بشه. گفته اینم از فروع موالاته. بعد گفته اما همونجا هم گفتن اگه این توالی به هم بخوره باید از اول دوباره یک سال اعلام شروع بشه. حالا ما دهفاش شهیدم شیخم زدیم، در واقع شیخ میگه بعضی از این فروع ابتناج بر مسئله موالات مشکوکه. تمام شد آقا؟ بخونیم عبارت رو. یه تیکه دیگه مون، ریشه موالات که اقراره رو میپذیریم یا نه، اونو تو ضمن عبارت توضیح میدم براتون. و من جملت شروط العقد، آقا فتحصل چی شد، خلاصه کن. پس آقا موالات چیه؟ پشت سر هم اومدن فعل موجب و قابل. دلیلش چیه؟ شهرت، اصلش دعوا نداره. کیفیتش چجور باشه؟ صدق عقد بشه یا سبب اجزایش از همدیگه متفرق نشن. تمام شد. حالا شهید اول فروعی گفته، ما رو فروع شک کردیم. بله هم گفتیم عرف، بذارم گفتیم به حسبه، گفتیم عرف میگه بین حروف یک کلمه، با بین چند کلمه، با بین چند جمله، با بین ایجاب و قبول، این فاصله ای کم بیشتر معفو و عنه. اونجا دلیل صاحب دلیل خاص داریم، اونجا تعبدی دلیل خاص داریم، ما هم داریم صدق اولیشه میگیم، تو هر بابی ممکنه دلیل خاص دیگه یه وجود داشته باشه. لذا هم الان ببین شیخ اون چند تا فرعی که الان اشکال کرد شیخ، اونا عبادات بودن مثل نماز جمعه، عبادتی خصه جدایی داره. منم الان گفتم این موالات، اولش که داشتم از شیخ تقریر میکرد گفتم موالات در باب معاملاته، لذا خوبم شهید اول ریشهشو برده تو باب اقرار، اینا معاملاته. یعنی واقعا اشد موالات که در کتب معاملات وجود داره شاید اقرار باشه، اشد موارد موالاتی که در کتب معاملات، کتب عبادات جلدشون فرق داره. شعر خودش گفته، قیودی گفته، حیوسی گفته. بخونیم آقا، ذکره الشیخ فی المبسوط فی باب الخلع دیگه، ثم العلامه و شهیدان، شهید اول و ثانی و المحقق ثانی و الشیخ المقداد، شیخ مقداد فاضل مقداد سیوری حلی جانم، بله، التنقیح الرائع، کتاب در قواعد فقهیه هم هست. نه الان داریم از قواعد فقهی شهید اول میگیم، اسم ایشون متوفای فکر کنم 826 26 قمری، قبلا هم خوردیم به پستش، درسته؟ چند وقت پیشم یه کنم اسمش داشت، حالا یا کلاس شما جای دیگه. بله خیلی خوب. بله، قال الشهید فی القواعد، شهید اول در قواعد فرمود. بله، تقریبا یه 40 سال 50 سال با شهید اول فاصله فوت داره، یعنی کتاب قواعد فقهیش بعد قواعد فقهی شهید اول در واقع. الموالات و معتبرت فی العقد و نحو العقد، نحو العقد الان اقرار عقد خونه بود اما توش موالات بود. و هی ماخوذتون، این موالات ریشه‌شو بگو. و هی گاهی اوقات میگه الاسلفی، اینطوری میگه تو قواعد و فوائد، اینجا میگه و هی ماخوذتون من اعتبار الاتصال بین الاستثناء والمستثنى من. تمام، کجا؟ باب اقرار. و قال بعض العامه، یه فرع دیگه، قال بعض العامه لا یزر قول الزوجه بعد الإجابة الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نکاحها. بله، مثال 2017 اینه، با اجازه پدر و مادر. بله، جای پسر با دختر که عوض شده اینطور میشه. و منهم، یکی دیگه از این موارد موالات، از مصادیق موالات، الفوریت و فاستتابت المرتد فیعتبر فی الحال و قیل الى ثلاثه، تا سه روز وقت داره. نه، فی الحال اگه نه تا سه روز. و منها فوریت، اون اسمش چیه؟ فوریت. تو فقه خودمون بهش میگیم فوریت، نمیگیم موالات، میگیم فوریت. و منها یکی دیگه از موالات، از سکوت فی اثناء الاذان فان کان کثیرا، سکوت فان کان سکوت کثیرا ابتلا این سکوت اذان را. و منها یکی دیگه از موالات، از سکوت و طویل فی اثناء القراءه او قراءت غیرها، یا نسخه بدل داره عبارت، چی داره؟ قراءت غیرها، یعنی قراءت غیر القراءه، غیر قراءت یعنی مثلا رکوع، یعنی سجده، یعنی قنوت. بعد تو اونجا هم یعنی تسبیحات عربه، اونا خوبش نمیگن قرائت. بعد باز اونجا هم اگر مکس زیاد بشه مبتل. و کذا التشهد، تو تشهد هم میتوره باز. هر جایی که قوله، قول نباید خیلی توش فاصله ایجاد بشه. شهید اول گفته اینا فرع اون موالاتن. شیخ گفت، از شیخ تقریر کردن، گفت شیخ هم گفت که اینا معلوم نیست به همشون فرع خود موالات، ممکنه دلیلی که وجود داره میگه فصل مبتله چیز دیگه ای باشه، اصلا تعبدی باشه، نگفته باشه از باب موالات میگه یا از باب چی دیگه ای بگه.
مثلا از حیث قولش اصلا
یا ممکنه نه میگه، خب همینو گفتم دیگه، باید دلیلش ببینی، نه چه تا حد وسط ممکنه دلیله بگه، مثلا نماز جمعه که گفتم، مثلا بگه از باب عدد. ممکنه کسی دیگه ای بگه که نه اینجا دلیل خاص، اصلا شعرا گفته این سکوت مبتله، گفته فصل مبتله، نگفته این بهش میگن موالات. لذا ممکنه آقای حسینی بشن بگن موالات به هم نخورده اما فصل مبتله، اگر واقعا شعرا تو دلیل گفته لا تفصل، فصل نکن، بعد تو صدق عنوان فصل میشه بر فعل تو، ولوم صدق عنوان موالات هم باشه، تابع صدق، تابع دلیلی. لذا لا یحرز که هم بگه اینا فرع موالات هم. و منه یکی دیگه از موارد موالات، تحریم المأمومین فی الجمعه قبل الرکوع فان تعمدوا او نسوا حتی رکعه فلا جمعه، نماز جمعه دیگه نداره. و اعتبر بعض العامه تحریمهم مع الامام قبل الفاتحه، هنوز شروع نکرده امام به قرائت، تو باید
تکبیرت الاحرام ببندی. باز گفتم معلوم نیست از باب حتما موالات باشد و بهترینش. و منها یکی دیگه از موالات، موارد الموالاتو فی التعریف، باب لغت اعلام، بحیث لا ينسى انه تکرار لما قبله. بله نظیر همیه بار شعلومن بود. بله و الموالاتو فی سنت التعریف، دوباره باید موالات تا یک سال حفظ بشه. ای چرا اینو این فرع دوره میگه؟ لذا میگفتن روزای اول مثلا صبح و ظهر و شب اعلام کنه، اما بعد دو هفته دیگه روزی یه بار اعلام کنه کافیه، بعد سه ماه روز هفته یه بارش هم کافیه. این نشون میده که صدق موالات خواهی فی کل مورده و فی کل مجاله به حسبه. فلو رجع فی اثناء المده استانفت، اگر این فاصله افتاد دوباره از اول باید تکرار بشه. چرا؟ تا بتونه توالی این اعلام ها رو حفظ کنه. انتها عبارت شهید اول در قواعد اقول. حالا شیخ میخواد نظر خودش بگه. آقا این مختار شیخه، درسته که مقدمش میکنیم که اشکال کنیم به عبارت شهید، اما مختار شیخ هم همینه. اقول حاصله، خلاصه حرف شهید اول اینه، ان المتدرج شیئا فشیئا اذا کان لئن امر متدرج صورت اتصالیه فی العرف. آقا این کلمه صورت اتصالیه، یعنی اول باید دارای اجزاء باشد، بعد یه هیئت وحدانی اتصالی هم داشته باشه. یادتونه تو صحیح هم دعوا میکردیم، میگفتیم این صلاته عرفن معلومه چیه، یعنی هیئت وحدانیش ثابته، هیئت اتصالیش ثابته، ولو اجزایش فی کل مورده و حسب نظام گفتیم باید جامع درست کنیم براش، یعنی بفهمیم این صلات ماهیه. که بعد آقای مظفر یادتون چی رو خواست درستش کنه؟ گفت مثل کلمه، هیئتش واحده، اجزایش هم تو این محدودی 28 تا حرفه. میگیم از این 28 تا حرف هر وقت 3 تا کنار هم نشست تو مو کلمه است دیگه، که هم تلورانس و سیلانش رو درست کنیم با کم زیاد شدنش، تغییر و تبدلش، هم هیئت وحدانیش به هم نخوره. این تو همه مرکبات شرعی و اسباب شرعی وجود داره. آقا فردا میگیم بی، برای تو 4 جزئیه، برای من 5 جزئیه، برای یک کسی دیگه ای فلان جزش عوض میشه، باز بیعه بی هست مثل صلاته. فلابد فی ترتب الحکم اثر بخشی، یعنی سبب تام بشه، المعلق علی این امر متدرج فی الشرع، یعنی امر متدرج سبب حصول این اثر، من اعتبار صورته اتصالی، باید در خارج خودش محقق بشه. فالعقد المرکب من الایجاب والقبول. آقا ببین دعوا رو پرت سر صدق عنوان عقد، عقدی که مرکب از ایجاب و قبوله، القائم به نفس المتعاقدین، این عقد به منزلت کلام واحد مرتبط بعضه به بعض. فیقد اگه اینطور شد، یقدح یزر رو ضرر میزنه به ما، چی؟ تخلل الفصل، کدوم فصل؟ اما المخل به هیئت الاتصالیه، بگن این دیگه عقد نیست، این یک قولیه، اونم یک قولی برای خودشه، این رو هم یک مرکب واحد نیست. ولذا با این ملاک لا یستق التعاقد اذا کان الفصل مفرطن فی الطول، فاصله زیاد بشد، کسنتن او ازیه. بله مثلا ایجاب بشه تو مثلا وین بگن، قبولشه توی مثلا سازمان ملل متحد تو نیویورک بگن، این دیگه فایده نداره مثلا. بله و انضباط ذالک، حالا از کجا ما صدق عنوانشو درست کنیم؟ انما یکون بالعرف. بله این بعضی از این بی پدر مادرها کلام جدید به عبارتهای ما که میرسن مچ ما رو میخوان بگیرن، کلام جدیدی هایی که ور آبی استادنه، بعد ما میگن این آقایون و اصولیین و فقها ضابطه ندارن، هر وقت که مثلا یه جا گیر میکنن میگن صدقش به دست عرفه و انضباط ذالک انما یکون بالعرف. بله بعد اینو کردن سوژه الان. بله بعد بعضی از این حقوق جدیدی هم که میگن آقا ما اصلا کی گفت ما روش استنباط شما رو قبول داریم از این شعار ها، مثلا بنده خدا نهایتا مثلا دیگه کل ماکسیمومش بریزیم رو هم، یه تلخیص اصول فقه هم نخونده ها، بعد میگه کی ما روش استنباطتون رو قبول نداره، شما روش استنباطتون مبهمه، همش تست عرفه، ما حقوق بین الملل عرف واحد نداره، یه مش از این شعارا میدن بقیه هم کف میزنن براشون.
بله. اگر ما خودمون میایستادیم میگفتیم هر روز حقوق بدید به خودمون، حقوق کار خودمونه، حقوق شما همون فقه خودمونه، بدیش به ما، شما برشید بید بقیه رشته ها رو بخونید، حقوق مال و حوزه، بقیه رشته ها مال دانشگاه، دیگه اتفاقا نمیفته. و کیف کان فهو فی کل امر به حسبه، این که به عرف شد به فی کل امر به حسبه. خب جانم دیگه حالا چکار کنیم؟ خدا شکره امام زمان ما رو ببخش، نوکرتم میدونم میزنی لتو پارمون میکنی اگه اون بدی، میگه شما میگه بله. فیجوز الفصل فی بینه کل من الاجاب و القبول. خب آقا بالاخره صدق عرفیه، صدق عرفی کش داره، فی کل مورده به حسبه، حالا مورد مورد بگو. فیجوز الفصل بین کل من الاجاب و القبول، آقا بین دو تا کلام، دو تا جمله که اونم از دو نفرن، به مالا یجوز بین کلمات کل واحدن من هما، اما کلمات یک جمله، یک ایجاب یا یک قبول که از یه نفر سر میزنه اونجا فاصله باید کمتر باشه. ولی یجوز الفصل بین الکلمات که ای نفره، به مالا یجوز بین الحروف که دوباره اجزای تشکیل دهنده کلامه، کما فی الاذان و القراءه، همی قصه وجود داره. درست آقا؟ شیخ میگه خاله اگه ای شد و مذکره و حسن، خیلی حرف خوبیه، البته ممکنه این صدق عنوان عقدی طور باشه، اما صدق عنوان بی دیگه، تو بی مثل عقد، بی مرکب از ایجاب و قبول نباشه، عقد مرکب از ایجاب، چون عقد یعنی گره خوردن، این دو تا فعل از دو نفره، اما ممکنه بی این نباشه. ما رو باید تحقیق کنیم بی چیه. لو کان الحکم، لو کان حکم الملک و لزوم فی المعامله منوتن به صدق العقد و عرفن ما ذکره و حسنو، فهمی؟ لو کان فما ذکره و حسنو، ما قبول میکنیم کما هو مقتضی تمسک به آیت الوفاء بالعقد. دیگه به اطلاق کلمات الاصحاب فی اعتبار العقد فی اللزوم، بل الملک، گفتن اینجا ملک داریم، لزوم داریم بخاطر عفو بالعقود. اما لو کان منوتن به صدق البیع او تجاره انترازن، شیخ میگه نظر من اینه، فلا یزر روح و عدم و صدق عقد. میگیم شیخ ما هم قبول داریم، ما صدق عقد نمیخوایم تا احل الله البیع صادق بدونیم، صدق بیع میخوایم، صدق عقد نمیخوایم، صدق تجارت انتراز میخوایم تا تجارت انتراز صادق بشه. لکن انما الکلام کل الکلام، دیگه بقیش ادامه نداد. شما بگید صدق بیع چجوره؟ لعل بیع فعل الطرفینه، بیع فعل بایعه فقط. آقای حسینی میدونی کجا دارم میگم؟ بود اول کتاب دعوا کردیم که بی مبادله است یا تملیک فعل بایعه. اگه بی فعل بایعه نبود، بی مبادله بود، بعد دوباره میشه مثل عقد. اما اگه بی فقط فعل بایعه بود، فعل مشتری، بعدن هم بیاد دیگه ضرر. نه ما هر کدوم جدا، ببین عقد جداه، بی جداه، اینا جدا. حالا رو عقد بگیم، عقد معناش چیه؟ فعل طرفین تو معنای عقد وجود داره، درست شد؟ حالا شیخ میگه اگر کسی اینو گفت، بعد میگه اگر عرفن موالات اینا به هم بخوره، فاصله این دو فعل از هم زیاد بشه، عنوان عقد دیگه صادق نمیدونه عرف. چرا؟ چون عقل یه عنوانیه بر یک پدیده، این پدیده دو جزئیه، وقتی اینا هم خیلی فاصله پیدا کردن استقلالی میشن، دیگه دو جزئه این یک پدیده نخواهند بود، درست شد؟ میگه اما تو بی این نیست، معلا توضیح شد، دادم لمه شد. چرا میگه این نیست؟ چون که انا ذهن شریف شیخ انصراف پیدا کرد به این که بی فعله بایه، اما اگه بی هم دوباره مثل عقد شد فعل الطرفین که ما یشیر و الی گفتیم مبادلت و با اون فعل دو تا فعل با هم، بعد اون موقع ممکنه ماجرا دوباره تو بیعم عوض بشه. اینا بعد مبنا رو معلوم شیخ اول چند تا حرف یه رفت یه جایی میرفت فعل بایعی میشد، یه جایی میومد مبادله ای میشد، ما همه درستش میکردیم، یکی درست میکردیم دو تا میخورد زمین، دوباره یکی درست میکردیم. بریم بحث بعدی. و صلی علی محمد و آل محمد.